سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که چهارمین روز از ماه آذر اول هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با ما همراه باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
تنش لفظی بین مقامات ایران و عربستان بالا گرفت. محمد بن سلمان آیت الله خامنه ای را هیتلر خواند، تهران بن سلمان را ماجراجو.
واکنش کشورهای جهان به حمله خونبار در شبه جزیره سینای مصر ادامه دارد.
اسفندیار رحیم مشایی قوه قضاییه را ظالم خواند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان علیه آیت الله خامنه ای او را متهم به الگوبرداری از دیکتاتورهای منطقه کرد و وی را فردی ماجراجو خواند. محمد بن سلمان در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خوانده و گفته است عربستان نمی‌خواهد هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. آیت الله خامنه ای پیش از این حکومت عربستان را شجره خبیثه خوانده بود و سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفته بود تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. پیشتر وزرای خارجه دو کشور ایران و عربستان نیز اتهاماتی را علیه کشورهای یکدیگر مطرح کرده بودند. تنش‌ها بین ایران و عربستان به دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه ریاض که از یمن انجام گرفت بار دیگر شدت یافته است. ریاض تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است، مسئله‌ای که ایران قویاً آن را رد می‌کند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
تنش لفظی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران گویا تمامی ندارد و در تازه‌ترین خبر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خاورمیانه توصیف کرده که در سودای گسترش مرزهای حکمرانی خود است. محمد بن سلمان روز پنج شنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته که مماشات نتیجه نمی‌دهد و عربستان نمی‌خواهد که هیتلر جدید ایران آنچه را که در اروپا رخ داد در خاورمیانه تکرار کند. در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولیعهد عربستان سعودی را به الگوبرداری از دیکتاتوری‌های منطقه متهم کرده است. اما پیش از این و در تابستان سال گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حکومت آل سعود در عربستان را شجره خبیثه و ملعون توصیف کرده بود که به تعبیر او لیاقت اداره مکان‌های مذهبی مسلمانان در عربستان را ندارد. آیت الله خامنه ای همچنین پنجشنبه گذشته گفت که جمهوری اسلامی گستره نفوذ خود را در منطقه و هر کجا که لازم بداند افزایش می‌دهد. در سطح دیگر جنگ لفظی بین وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان نیز بالا گرفته. چند روز پیش عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته بود که نرمش در قبال تهران تنها سبب می شود که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به رفتار تجاوزکارانه و مداخله در امور کشورهای عربی ادامه دهد. در سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد که ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست. آقای ظریف عربستان را به اقدامهای خصمانه و جاهلانه علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. در اظهار نظری مشابه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفت که تهران در برابر ریاض خیشتنداری می‌کند. همه اینها در حالی است که سال گذشته شاهزاده ترکی فیصل از مقام‌های ارشد و پیشین حکومت عربستان در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی اعراب سرنگونی حکومت ایران را نزدیک دانسته بود. نهایت این که بالا گرفتن سطح تنش لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نه تنها امید به کاهش اختلاف‌های طرفین را کمرنگ کرده، بلکه بیم آن می‌رود که جدال لفظی احتمال درگیری مستقیم بین آنها را افزایش دهد.
اما در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله روز جمعه به مسجدی در سینای مصر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با فجیع و بزدلانه خواندن این حمله خواستار مجازات حمله کنندگان شد. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، دست کم 235 تن در پی حمله مردان مسلح و بمبگذاری و تیراندازی آنها در مسجدی در استان سینای شمالی مصر کشته و 109 تن نیز مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ضمن ابراز همدلی با مردم و رئیس جمهوری مصر و با وحشتناک خواندن این حمله از مصر خواست تا قوانین ممنوعیت سفر و ساخت دیوار مرزی با کشورهای همسایه را اعمال کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتی با ترسو خطاب کردن عوامل این حمله با قربانیان این حادثه اعلام همدردی کرد. اسرائیل نیز در واکنش به این حمله پرچم‌های مصر را در مرکز شهر تل‌آویو به اهتزاز درآورد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در پیام‌های این حمله را محکوم کردند. دولت مصر در پی این حمله سه روز عزای عمومی اعلام و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نشست اضطراری برگزار کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حمله مردان مسلح و بمبگذاری در مسجدی در سینای شمالی مصر صدها تن کشته و مجروح شدند. منطقه‌ای که پیش از این نیز محل فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت مصر بوده است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، چطور چنین حمله‌ای با این حجم از خشونت و تلفات در مصر و صحرای سینا روی میده؟ حمله کنندگان چه گروه‌هایی هستند و چرا در سال‌های اخیر صحرای سینا شاهد این نوع حملات بوده؟
انفجار و همراه اون تیراندازی در مسجد صوفی‌ها رخ داده و این منطقه است که داعش و جهادی‌های سلفی در اونجا بسیار نفوذ دارند و فعال بودند، به خصوص در سال‌های اخیر به طور همزمان در عراق و سوریه و در بخشی از صحرای سینا و البته این اواخر در لیبی هم به همون اندازه فعال بودند. این منطقه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی و ماهیت توسعه بسیار عقب مونده، به دولت‌ها علاقه نسبت به هزینه کردن در این مناطق نداشتند و سلفی‌ها حاضرن حتی سایر مسلمانان رو در مقابل مذهب اونا سرخم نکنند بکشن. اینا معتقد هستن که گرایش های مختلف در اسلام خیانت به اسلام هست و بنابراین حتی اگر طرف مقابلشون مسلمان باشه، مثل صوفی ها که مسلمان هستن یا شیعیان که به صورت تاریخی با سلفی ها اختلاف دارن مسلمان هستن، اینها اگر بتونن و گیرشون بیارن میکشن، کما اینکه در جریان حمله دیروز هم این کار رو انجام دادن. البته این قضیه رویداد بسیار بسیار منحصر به فردی است از نظر تعداد کشته شدگان و اینکه به یک مسجد در حال نماز مسلمانان حمله شده و استراتژی ضد تروریستی جنرال السیسی را زیر سوال قرار داده که بایستی هرچه زودتر در موردش فکری بشه، اگرچه اقدامات نظامی صورت گرفته بلافاصله، ولی این برای ریشه کن کردن تروریسم سلفی ها کافی نیست.
خب آیا پس از شکست های اخیر دولت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه، به نظرتون باید شاهد اینو حملات در کشورهای غیر از سوریه و عراق و در خاورمیانه باشیم؟
متاسفانه برخلاف اون چیزی که به خصوص در دو سه روز اخیر شاهد شده، داعش تمام نشده. داعش همینجا هست. کشورهای لیبی، مصر، اردن، بعضی کشورهای آفریقای شمالی همچنان محل جولان و اهداف آینده داعش خواهند بود. یک بخشی از داعشیا و عمال حکومت اسلامی در همون عراق و سوریه باقی خواهند بود. برای مدت‌ها نمیشه بگیم که اینها از تعرض مصون هستند. ایران و ترکیه هم استثنا نیستند. اینها هم میتونن هدف چنین گروهای واقع بشن، به اضافه افغانستان و بخشای از آسیای شرقی. نباید فکر کرد که با شکست استراتژیکی اینا در یک منطقه اون تفکر داعشی از بین رفته و به خصوص وقتی از منظر ایدئولوژی نگاه میکنید اعتقادات داعشی ها سر جاش هست و به خصوص میتونه غرب و آمریکا رو هم هدف قرار بده و اینها نشون میده که نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی در این مورد به خصوص یک دشمن مشترک دارن و ضرورت داره که با همدیگه یک فکری و یک چاره اساسی برای این قضیه بکنن، وگرنه این تفکر داعش به این زودی از روی عرصه روی زمین پاک شدنی نخواهد.
بله، ممنون آقای روشندل که همراه بودیم با ما امروز در صبحانه با خبر.
خبرها اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز جمعه با انتشار ویدیویی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ظالم و منحرف خواند. آقای مشایی در این ویدیو گفته است ایستادن در برابر به گفته وی دستگاه قضایی ظالم و منحرف را افتخار خود می داند.
امروز ایستادن در برابر این دستگاه قضایی ظالم منحرف افتخار است. تو جلسه بازپرسی گفتم ببین موجب کسی را الان شما میفرستید زندان، اونم با این اعزاری که بر من فرستادی که اصلا این یه چیز تاریخی بود کسی گیرم نمیومد.
حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری نیز در ویدیویی با انتقاد از قوه قضایی مقامات آن را ظالمانه آشکار خطاب کرده است. روز پنجشنبه نیز محمود احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت دولت بهار وبسایت هوادارانش قوه قضایی را ناقض قانون اساسی و دیکتاتور خوانده بود. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی با اتهامات مختلف از جمله مالی در دادگاه روبرو هستند. آنها اتهامات علیه خود را سیاسی می‌دانند ولی قوه قضایی این موضوع را رد می‌کند.
کاخ سفید روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تعدیل پشتیبانی‌های نظامی آمریکا در خاک سوریه خبر داد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تعدیل حمایت‌های نظامی آمریکا به متحدانش در خاک سوریه خبر داد. ریاست جمهوری ترکیه پیشتر گزارش داده بود که ایالات متحده دیگر به مبارزان کرد در سوریه سلاح عرضه نمی کند. دو مقام ارشد پنتاگون نیز روز جمعه اعلام کردند در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در خاک سوریه مستقر هستند. آمریکا در جنگ داخلی سوریه از نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی با محوریت کردها حمایت می کند که توانستند بخشهایی از سوریه به ویژه شهر رقه مرکز حکومت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش را تصرف کنند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از هر زن در جهان یک نفر خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده است. آقای گوترش در پیامی به مناسبت 25 نوامبر 4 آذر ماه روز جهانی نه به خشونت علیه زنان گفت هر زن و دختری در جهان حق زندگی آری از خشونت را دارند. وی با اشاره به اینکه 750 میلیون زن در جهان زیر 18 سال ازدواج کرده و 250 میلیون مورد ختنه جنسی زنان در جهان صورت گرفته گفته است خشونت علیه زنان مانع اصلی در تحقق حقوق بشر و چالشی در برابر حضور و مشارکت زنان در صلح پایدار است. وی از تمامی کشورها و جوامع خواست با اقدامی مشترک به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهند. سازمان ملل در سال 1999 25 نوامبر را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد.
خب نوبت به این میرسه که بشنویم پیام های تلفنی شما رو. راه تماس با ما، یکی از راه های تماس با ما اینه که با شماره 00420221122112 تماس بگیریم و پیام خودتون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما منتقل کنید.
آقای خامنه‌ای باشه افتاده نفس جش میخوای هوار میزنی هر کجا استکبار و نمیدونم کوب باشه تو اونجا میخوای شرکت بکنی. آقا تو چی کار هستی افتاده به این حرفا؟ تو تا دیواری خود را نمیتونه اداره بکنی، فساد از سرپای تو میره بالا، الانم در دامن پوتین افتادی و راه فرارم نداری، آخر سرم به دست همین پوتین نابود خواهی شد.
آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه، شما و رهبرت حالا فکر میکنید که این همه تهدید و عربده‌کشی همچون لاتهای مست در کوچه و خیابانهای منطقه بی جواب خواهد موند؟ خیر جناب جعفری، این جهان کلونتری داره، رئیس شهربانی داره که به موقع وارد کار میشن و براشون هم مهم نیست به چه قیمتی کوچه ها و خیابون ها رو از شر مشتی یاغی تبهکار پاک میکنند. نوبت شما هم میرسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال هر روز برای بررسی روزنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه درباره فعالیت های نظامی خارج از ایران در روزنامه های امروز شنبه چگونه است؟
روزنامه کیهان امروز فیت اصلی خودش رو به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده. از قول آقای خامنه‌ای نوشته که برای مقابله با استکبار هر جا نیاز باشد حضور خواهیم داشت و البته این روزنامه تاکید کرده که ایشون سخن رو در دیدار با شرکت کنندگان اجلاس محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها بیان کرده. روزنامه جهان صنعت همزمان گزارش داده که آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست خبری که داشته گفته که جمهوری اسلامی حاضره که کمک مستشاری بده به یمن، که روزنامه جهان صنعت این حرف آقای جعفری رو با تیتر اعتراف سردار منتشر کرده در صفحه یکی خودش در کنار عکسی از ایشون و نوشته رسمیت بخشیدن هست این اظهارات به حضور مستشاری ایران در یمن. البته روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران بخش دیگری از اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که ما در حال حاضر در مقابل عربستان سعودی خویشتنداری میکنیم و نمیخوایم به طور مستقیم با عربستان درگیر بشیم.
روزنامه جامعه فردا از محدودیت ها در حاشیه مسابقات فوتسال زنان در ایران خبر داده. این محدودیت ها شامل چه مواردی میشده؟
اونطوری که روزنامه جامعه فردا در گزارش خودش به عنوان حواشی بازی فوتسال زنان ایران و ایتالیا منتشر کرده، این محدودیت ها شامل این شده که حراست ورزشگاه اجازه نداده خبرنگاران، عکاسان و حتی تماشاگران موبایل و دوربین های خودشون رو به داخل ورزشگاه ببرن و ممنوع کردن از عکس برداری فوتسال زنان و حتی به خبرنگاران گفتن که اگر میخواین پوشش خبری بدین مسابقات رو باید از عکس های آرشیوی استفاده کنین. اشاره هم این روزنامه کرده به محدودیت های دیگر درباره ورود زنان به ورزشگاه هایی که مسابقات مردان در اون برگزار میشه.
بله، بریم سراغ روزنامه های قانون و شهروند که گزارش هایی دارن درباره اعلام میزان خسارت زلزله استان کرمانشاه و همچنین وضعیت فعلی ورزگان 5 سال پس از زلزله سال 91. چه نکاتی در این گزارش ها بیان شده؟
روزنامه شهروند نوشته که بر اساس گزارش های کارشناسی که نهادهای مختلف اعلام کردند در مجموع 5600 میلیارد تومان زلزله استان کرمانشاه به سرپلزه ها و روستاهای اطرافش و برخی دیگر از مناطق استان کرمانشاه خسارت وارد کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته 7 شهر و بیشتر از 77% از روستاهای استان کرمانشاه در این زلزله آسیب دیدن. نکته مهمی که در گزارش روزنامه شهروند به اون اشاره شده این هست که این مبلغ معادل حدود 10 سال بودجه عمرانی استان کرمانشاه خواهد بود، یعنی اگر این خسارت ها بخواد جبران بشه با بودجه فعلی عمرانی استان کرمانشاه 10 سال طول خواهد کشید که این خسارت ها برطرف بشه. روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر روایت 1932 روز درد در ورزگان نوشته که بعد از زلزله سال 91 که بخشی از ورزگان و روستاهای اطراف اون رو ویران کرد خبرنگارش خانم هدیه کیمیایی به این شهر و روستاهای اطراف رفته و مشاهدات خودش رو نوشته که بازسازی بسیار کند پیش رفته، بسیاری از مردم هنوز در خانه های نیمه کاره زندگی میکنن، در برخی مناطق به تازگی از اتاقهای پیش ساختهی که براشون در زمان زلزله نصب شده بود به خانه های نیمه کاره خودشون رفتن و تأکید کردن که در مجموع بهشون 16 میلیون تومان وام داده شده که 12 میلیون تومانش رو باید اقساطش رو برگردونن. و نکته مهم این که این پول به خود خانواده های زلزله زده داده نشده بود، بلکه به پیمانکاران اختصاص پیدا کرد.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله خونبار روز جمعه به مسجدی در سینای مصر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با فجیع و بزدلانه خواندن این حمله خواستار مجازات حمله کنندگان شد. در پی تنش لفظی بین ایران و عربستان روز جمعه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان او را متهم به الگوبرداری از دیکتاتورهای منطقه کرد و محمد بن سلمان را فردی ماجراجو معرفی کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله خامنه ای را هیتلر جدید خوانده و گفته است عربستان نمی‌خواهد هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. اسفندیار رحیم مشایی روز جمعه با انتشار ویدیویی قوه قضاییه ایران را ظالم و منحرف توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تعدیل حمایت‌های نظامی آمریکا به متحدانش در خاک سوریه خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید از هر زن در جهان یک نفر خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده است. نیروهای مسلح پلیس لندن روز جمعه پس از دریافت گزارش تیراندازی در منطقه پرازدحام مرکز شهر این محل را محاصره و ایستگاه مترو منطقه را تخلیه کردند. دونالد تاس رئیس شورای اروپا میگوید بریتانیا تنها 10 روز برای اجرای شرایط خروج از اتحادیه اروپا با موافقت لندن وقت دارد.
پیروزی دوباره برای فوتسال زنان ایران مقابل ایتالیا، شکست تاریخی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل عراق و رویارویی نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در خاک یکدیگر. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای دومین بار موفق شد ایتالیا را از پیش رو برداره. دو دیدار متوالی که در تهران برگزار شد و بازیکنان فوتسال زنان ایران موفق شدند باز هم از سد ایتالیا بگذرند. این مسابقه مثل دیدار اول حاشیه‌هایی هم داشت، ممانعت از ورود دوربین‌ها و حتی تلفن‌های همراه به داخل ورزشگاه، حتی برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی به نحوی که اصلا پوشش مناسبی داده نشد به این مسابقه، صحنه‌های گل، اتفاقات مهم بازی، هیچی. و خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور که در دقایق پایانی بازی وارد ورزشگاه شده بود، با تلفن همراهش لحظاتی از بازی رو در توییتر منتشر کرد و همچنین در اینستاگرام خودش. نسبت به این موضوع هم اعتراضاتی شد از جمله چهره‌های مطبوعاتی، سردبیر سایت ورزش سه، دبیر بخش ورزش مشرق نیوز، جلد امروز روزنامه همشهری ورزشی و برخی از خبرنگاران حاضر در سالن که به هر حال این محدودیتی که اعمال شده رو خود دولت اعمال کرده و حراست وزارت ورزش داره ممانعت میکنه از ورود دوربین ها. اگر این قانونه چرا خانم ابتکار رعایت نمیکنه و اگر این اشکال داره چرا شرایطی رو فراهم نمیکنن که رسانه ها بتونن اطلاع رسانی بکنن و فقط او تونسته این کار رو انجام بده که این مثلا بحث برانگیز شده بود پیرامون این مسابقه. خبر بعدی رقابت های مقدماتی جام جهانی بسکتبال در آسیا و شکست دور از انتظار، نتیجه تاریخی برای بسکتبال ایران، ناکامی مقابل تیم ملی عراق. این مسابقه با شکست ایران در برابر عراق به پایان رسید در روزی که یه اتفاق مهم دیگه هم در بسکتبال ایران رخ داد، کنارگیری محمود منشون از ریاست فدراسیون بسکتبال. او به طور ناپیوسته در دوره‌های مختلف حدود 20 سال ریاست فدراسیون بسکتبال ایران رو بر عهده داشت و مطابق قانون به دلیل بالا رفتن سنش نمیتونست دیگه به این مسئولیت ادامه بده و باید کنارگیری میکرد. شرایط خوبی بسکتبال ایران نداره، همین نتیجه مقابل عراق کاملا گویاست. و خبر آخر، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که از این به بعد تیم‌های ایران و عربستان در رده ملی و باشگاهی در زمینه بی‌طرف بازی نمی‌کنن و دیدارهای رفت و برگشت اونها در خاک همدیگه انجام خواهد شد. تصمیمیه که به گفته فدراسیون فوتبال ایران AFC اتخاذ کرده و به زودی رأی نهایی هم اعلام خواهد شد تا دیگه باشگاه‌های ایرانی برای مقابله با رقبای عربستانی سر از عمان و قطر و امارات در نیارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
نوبت می‌رسه به موسیقی و گزارش امروز بعد یا افشین.
سوفی الیس یک ستاره در حال ظهور در عرصه موسیقی پاپ نروژی است. او گفته پیغام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده، اون هم به این دلیل که در یک ویدیو موزیک یا نماهنگ جدید از او هنرپیشه‌ای تیره پوست نقش آفرینی کرده. این خواننده 22 ساله گفته حجم پیغام‌های نفرت پراکنانه و نژاد پرستانه که به صورت آنلاین دریافت کرده او رو حیرت زده کرده و حتی در پیغام‌های تهدید به مرگ شده. برای همین خانم الیس قسمت نظرات رو در یوتیوب، سایت اینترنتی پخش ویدیو، بسته. سوفی الیس گفته باور نمی کنه در سال 2017 میلادی با چنین برخوردی به زعم او بسیار ناپسند روبرو شه، اون هم برای آهنگی که ترانش درباره عشق. یک طیف از یک رنگ به نام پرینس ثبت شده. هنرمند پیشرو و خلاق موسیقی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که بهار سال گذشته به شکل غیرمنتظره در 55 سالگی از دنیا رفت. پنتون، سازمانی آمریکایی که ارائه کننده یک سیستم ثبت استاندارد فضای رنگ، سیستمی معروف که بسیاری در صنایع بزرگ چون چاپ، رنگسازی، الیاف و پارچه به شکل جهانی استفاده می‌کنند، نوعی خاص رو از رنگ بنفش به یاد این هنرمند برجسته به نامش ثبت کرده. پرینس که در عرصه موسیقی همواره دست به خرق عادت میزد، علاقه بسیار به این طیف از رنگ بنفش داشت. البته اثری جاودان هم از او عنوانی اینچنینی داره، Purple Rain، باران بنفش. Purple rain. برای پنجمین سال متوالی است که کلوین هریس به عنوان پردرآمدترین دیجی سال معرفی شده. نشریه اقتصادی و معتبر فوربس اعلام کرده این هنرمند جوان اسکاتلندی از تابستان سال گذشته تا به امسال در فاصله 12 ماه درآمدی در حدود 48.5 میلیون دلار داشته. کلوین هریس که یک آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی است، جدیدترین آلبومش رو در اوایل تابستان سال جاری منتشر کرد که در اون تک آهنگی وجود داره به اسم فیلز یا به کسی احساس پیدا کردن که در اون هنرمندانی معروف چون فرال ویلیامز و کیتی پری در آواز مشارکت داشتند.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
تنش لفظی بین مقامات ایران و عربستان بالا گرفت. محمد بن سلمان آیت الله خامنه ای را هیتلر خوان، تهران بن سلمان را ماجراجو.
واکنش کشورهای جهان به حمله خونبار در شبه جزیره سینای مصر ادامه دارد.
اسفندیار رحیم مشایی قوه قضاییه را ظالم خواند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان علیه آیت الله خامنه ای او را متهم به الگوبرداری از دیکتاتورهای منطقه کرد و وی را فردی ماجراجو خواند. محمد بن سلمان در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خوانده و گفته است عربستان نمی‌خواهد هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. آیت الله خامنه ای پیش از این حکومت عربستان را شجره خبیث خوانده بود و سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفته بود تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. پیشتر وزرای خارجه دو کشور ایران و عربستان نیز اتهاماتی را علیه کشورهای یکدیگر مطرح کرده بودند. تنش‌ها بین ایران و عربستان به دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه ریاض که از یمن انجام گرفت بار دیگر شدت یافته است. ریاض تهران را به اقدام نظامی علیه عربستان متهم کرده است، مسئله‌ای که ایران قویاً آن را رد می‌کند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
تنش لفظی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران گویا تمامی ندارد و در تازه ترین خبر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خاورمیانه توصیف کرده که در سودای گسترش مرزهای حکمرانی خود است. محمد بن سلمان روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته که مماشات نتیجه نمی دهد و عربستان نمی خواهد که هیتلر جدید ایران آنچه را که در اروپا رخ داد در خاورمیانه تکرار کند. در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولیعهد عربستان سعودی را به الگوبرداری از دیکتاتوری‌های منطقه متهم کرده است. اما پیش از این و در تابستان سال گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حکومت آل سعود در عربستان را شجره خبیثه و ملعون توصیف کرده بود که به تعبیر او لیاقت اداره مکان‌های مذهبی مسلمانان در عربستان را ندارد. آیت الله خامنه ای همچنین پنجشنبه گذشته گفت که جمهوری اسلامی گستره نفوذ خود را در منطقه و هر کجا که لازم بداند افزایش می‌دهد. در سطح دیگر جنگ لفظی بین وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان نیز بالا گرفته. چند روز پیش عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته بود که نرمش در قبال تهران تنها سبب می شود که جمهوری اسلامی ایران به گفته او به رفتار تجاوزکارانه و مداخله در امور کشورهای عربی ادامه دهد. در سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد که ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست. آقای ظریف عربستان را به اقدام‌های خصمانه و جاهلانه علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. در اظهار نظری مشابه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفت که تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. همه اینها در حالی است که سال گذشته شاهزاده ترکی فیصل از مقامهای ارشد و پیشین حکومت عربستان در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی اعراب سرنگونی حکومت ایران را نزدیک دانسته بود. نهایت اینکه بالا گرفتن سطح تنش لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نه تنها امید به کاهش اختلاف‌های طرفین را کمرنگ کرده، بلکه بیم آن می‌رود که جدال لفظی احتمال درگیری مستقیم بین آنها را افزایش دهد.
اما در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله روز جمعه به مسجدی در سینای مصر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با فجیع و بزدلانه خواندن این حمله خواستار مجازات حمله کنندگان شد. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، دست کم 235 تن در پی حمله مردان مسلح و بمبگذاری و تیراندازی آنها در مسجدی در استان سینای شمالی مصر کشته و 109 تن نیز مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ضمن ابراز همدلی با مردم و رئیس جمهوری مصر و با وحشتناک خواندن این حمله از مصر خواست تا قوانین ممنوعیت سفر و ساخت دیوار مرزی با کشورهای همسایه را اعمال کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتی با ترسو خطاب کردن عوامل این حمله با قربانیان این حادثه اعلام همدردی کرد. اسرائیل نیز در واکنش به این حمله پرچم‌های مصر را در مرکز شهر تل‌آویو به اهتزاز درآورد. ترزا مین خس وزیر بریتانیا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در پیام‌های این حمله را محکوم کردند. دولت مصر در پی این حمله 3 روز عزای عمومی اعلام و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نشست اضطراری برگزار کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حمله مردان مسلح و بمبگذاری در مسجدی در سینای شمالی مصر صدها تن کشته و مجروح شدند. منطقه‌ای که پیش از این نیز محل فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت مصر بود است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، چطور چنین حمله‌ای با این حجم از خشونت و تلفات در مصر و صحرای سینا روی میده؟ حمله کنندگان چه گروه‌هایی هستند و چرا در سال‌های اخیر صحرای سینا شاهد این نوع حملات بوده؟
انفجار و همراه اون تیراندازی در مسجد صوفی‌ها رخ داده در و این منطقه است که داعش و جهادی‌های سلفی در اونجا بسیار نفوذ دارند و فعال بودند، به خصوص در سال‌های اخیر به طور همزمان در عراق و سوریه و در بخشی از صحرای سینا و البته این اواخر در لیبی هم به همون اندازه فعال بودند. این منطقه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی و ماهیت توسعه بسیار عقب مونده، به دولت‌ها علاقه نسبت به هزینه کردن در این مناطق نداشتند و سلفی‌ها حاضرن حتی سایر مسلمانان رو در مقابل مذهب اونا سرخم نکنند بکشن. اینا معتقد هستن که گرایش های مختلف در اسلام خیانت به اسلام هست و بنابراین حتی اگر طرف مقابلشون مسلمان باشه، مثل صوفی ها که مسلمان هستن یا شیعیان که به صورت تاریخی با سلفی ها اختلاف دارن مسلمان هستن، اینها اگر بتونن و گیرشون بیارن میکشن، کما اینکه در جریان حمله دیروز هم این کار را انجام دادن. البته این قضیه رویداد بسیار بسیار منحصر به فردی است از نظر تعداد کشته شدگان و اینکه به یک مسجد در حال نماز مسلمانان حمله شده و استراتژی ضد تروریستی جنرال السیسی را زیر سوال قرار داده که بایستی هرچه زودتر در موردش فکری بشه، اگرچه اقدامات نظامی صورت گرفته بلافاصله، ولی این برای ریشه کن کردن تروریسم سلفی ها کافی نیست.
خب آیا پس از شکست های اخیر دولت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه، به نظرتون باید شاهد اینو حملات در کشورهای غیر از سوریه و عراق و در خاورمیانه باشیم؟
متاسفانه برخلاف اون چیزی که به خصوص در دو سه روز اخیر شایع شده، داعش تمام نشده. داعش همینجا هست. کشورهای لیبی، مصر، اردن، بعضی کشورهای آفریقای شمالی همچنان محل جولان و اهداف آینده داعش خواهند بود. یک بخشی از داعشیا و عمال حکومت اسلامی در همون عراق و سوریه باقی خواهند بود. برای مدت ها نمیشه بگیم که اینها از تعرض مصون هستند. ایران و ترکیه هم استثنا نیستند. اینها هم میتونن هدف چنین گروه های واقع بشن، به اضافه افغانستان و بخشهایی از آسیای شرقی. نباید فکر کرد که با شکست استراتژیکی اینا در یک منطقه اون تفکر داعشی از بین رفته، و به خصوص وقتی از منظر ایدئولوژی نگاه میکنید اعتقادات داعشی ها سر جاش هست و به خصوص میتونه غرب و آمریکا رو هم هدف قرار بده. و اینها نشون میده که نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی در این مورد به خصوص یک دشمن مشترک دارن و ضرورت داره که با همدیگه یک فکری و یک چاره اساسی برای این قضیه بکنن، وگرنه این تفکر داعش به این زودی از روی عرصه روی زمین پاک شدنی نخواهد.
بله، ممنون آقای روشندل که همراه بودیم با ما امروز در صبحانه و خبر.
بله.
ادامه خبرها. اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز جمعه با انتشار ویدیویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را ظالم و منحرف خواند. آقای مشایی در این ویدیو گفته است ایستادن در برابر به گفته وی دستگاه قضایی ظالم و منحرف را افتخار خود می‌داند.
امروز ایستادن در برابر این دستگاه قضایی ظالم منحرف افتخار است. تو جلسه بازپرسی گفتم، گفتم ببین موجب کسی را الان شما میفرستید زندان، اونم با این اعزاری که بر من فرستادی، که اصلا این یه چیز تاریخی بود کسی گیرم نمی اومد.
حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری نیز در ویدئویی با انتقاد از قوه قضایی مقامات آن را ظالمان آشکار خطاب کرده است. روز پنجشنبه نیز محمود احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت دولت بهار وبسایت هوادارانش قوه قضایی را ناقض قانون اساسی و دیکتاتور خوانده بود. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی با اتهامات مختلف از جمله مالی در دادگاه روبرو هستند. آنها اتهامات علیه خود را سیاسی می‌دانند، ولی قوه قضاییه این موضوع را رد می‌کند.
کاخ سفید روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تعدیل پشتیبانی‌های نظامی آمریکا در خاک سوریه خبر داد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تعدیل حمایت‌های نظامی آمریکا به متحدانش در خاک سوریه خبر داد. ریاست جمهوری ترکیه پیشتر گزارش داده بود که ایالات متحده دیگر به مبارزان کرد در سوریه سلاح عرضه نمی‌کنند. دو مقام ارشد پنتاگون نیز روز جمعه اعلام کردند در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در خاک سوریه مستقر هستند. آمریکا در جنگ داخلی سوریه از نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی با محوریت کردها حمایت می‌کند که توانستند بخش‌هایی از سوریه و به ویژه شهر رقه مرکز حکومت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش را تصرف کنند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان لاریجانی، جناب آقای سردار رضایی، جناب آقای سردار جعفری، آیا وقتش نیست که بعد از 39 سال به ملت ایران و دنیا بگین که نتونست مملکتون نگهداری کنید، نتونستین مدیریت بکنید؟ برای صدومین بار با این زلزله خانمان سوز کرمانشاه شما نشون دادید که به هیچ وجه عرضه این کارا رو نداری. آیا وقت اون نرسیده که صمیمانه به ملت ایران بگید عذرای خودخواهی کنید و کنار برید؟
مردم همیشه طلبگارن، چرا تو سوریه این همه هزینه کردین؟ حالا یه جواب باشون باید بهشون بدیم. جواب اینه که آقا دعای شما از بین بردیم. رئیس به مرعوس تبریک متقابل که جوابی باشه برای مردم مصرف داخلی. به نظر من سهم ایران با توجه به خسارت هایی که متحمل شده، هزینه هایی که داده، خرابی هایی که در داخل خود کشور به بار اومده به خاطر رسیدگی به سوریه، کمترین سهم رو ایران خواهد داشت و شاید هم هیچ سهمی اونجا نداشته باشه. آینده مشخص میکنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز با نفوذ هوای سرد در شمال شرق کشور کاهش 4 تا 8 درجه دما قابل پیش بینی است و هوای سرد در نیمه شمالی کشور ماندگار خواهد بود. امروز در سواحل دریای خزر ابر و بارش باران ادامه می‌یابد و بارش‌ها در مناطقی از مازندران و غرب گلستان شدت بیشتری خواهد داشت. در شمال غرب و شرق کشور نیز بارش برف و باران گاهی با وزش باد پیش بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صفحه خبرها. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله خونبار روز جمعه به مسجدی در سینای مصر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با فجیع و بزدلانه خواندن این حمله، خواستار مجازات حمله کنندگان شد. در پی تنش لفظی بین ایران و عربستان روز جمعه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان او را متهم به الگوبرداری از دیکتاتورهای منطقه کرد و محمد بن سلمان را فردی ماجراجو معرفی کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خوانده و گفته است عربستان نمی‌خواهد هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. اسفندیار رحیم مشایی روز جمعه با انتشار ویدئویی قوه قضاییه ایران را ظالم و منحرف توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تعدیل حمایت‌های نظامی آمریکا به متحدانش در خاک سوریه خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید از هر زن در جهان یک نفر خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده است. نیروهای مسلح پلیس لندن روز جمعه پس از دریافت گزارش تیراندازی در منطقه پرازدحام مرکز شهر این محل را محاصره و ایستگاه مترو منطقه را تخلیه کردند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید بریتانیا تنها 10 روز برای اجرای شرایط خروج از اتحادیه اروپا با موافقت لندن وقت دارد.
پیروزی دوباره برای فوتسال زنان ایران مقابل ایتالیا، شکست تاریخی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل عراق و رویارویی نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در خاک یکدیگر. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای دومین بار موفق شد ایتالیا را از پیش رو برداره. دو دیدار متوالی که در تهران برگزار شد و بازیکنان فوتسال زنان ایران موفق شدند باز هم از سد ایتالیا بگذرند. این مسابقه مثل دیدار اول حاشیه‌هایی هم داشت. ممانعت از ورود دوربین ها و حتی تلفن های همراه به داخل ورزشگاه، حتی برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی به نحوی که اصلا پوشش مناسبی داده نشد به این مسابقه، صحنه های گل، اتفاقات مهم بازی، هیچی. و خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، که در دقایق پایانی بازی وارد ورزشگاه شده بود، با تلفن همراهش لحظاتی از بازی رو در توییتر منتشر کرد و همچنین در اینستاگرام خودش. نسبت به این موضوع هم اعتراضاتی شد، از جمله چهره‌های مطبوعاتی، سردبیر سایت ورزش سه، دبیر بخش ورزش مشرق نیوز، جلد امروز روزنامه همشهری ورزشی و برخی از خبرنگاران حاضر در سالن، که به هر حال این محدودیتی که اعمال شده رو خود دولت اعمال کرده و حراست وزارت ورزش داره ممانعت میکنه از ورود دوربین ها. اگر این قانونه، چرا خانم ابتکار رعایت نمی کنه؟ و اگر این اشکال داره، چرا شرایطی رو فراهم نمی کنن که رسانه ها بتونن اطلاع رسانی بکنن و فقط او تونسته این کار رو انجام بده که این مثلا بحث برانگیز شده بود پیرامون این مسابقه. خبر بعدی، رقابت های مقدماتی جام جهانی بسکتبال در آسیا و شکست دور از انتظار، نتیجه تاریخی برای بسکتبال ایران، ناکامی مقابل تیم ملی عراق. این مسابقه با شکست ایران در برابر عراق به پایان رسید، در روزی که یه اتفاق مهم دیگه هم در بسکتبال ایران رخ داد، کنارگیری محمود مشون از ریاست فدراسیون بسکتبال. او به طور ناپیوسته در دوره‌های مختلف حدود 20 سال ریاست فدراسیون بسکتبال ایران رو بر عهده داشت و مطابق قانون به دلیل بالا رفتن سنش نمیتونست دیگه به این مسئولیت ادامه بده و باید کنارگیری میکرد. شرایط خوبی بسکتبال ایران نداره، همین نتیجه مقابل عراق کاملا گویاست. و خبر آخر، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که از این به بعد تیم‌های ایران و عربستان در رده ملی و باشگاهی در زمین بی‌طرف بازی نمی‌کنند و دیدارهای رفت و برگشت اونها در خاک همدیگه انجام خواهد شد. تصمیمیه که به گفته فدراسیون فوتبال ایران AFC اتخاذ کرده و به زودی رأی نهایی هم اعلام خواهد شد تا دیگه باشگاه‌های ایرانی برای مقابله با رقبای عربستانی سر از عمان و قطر و امارات در نیارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
یک بار دیگه بعدیا افشین و گزارش موسیقی امروزش.
سوفی الیس، یک ستاره در حال ظهور در عرصه موسیقی پاپ نروژی است. او گفته پیغام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده، اون هم به این دلیل که در یک ویدیو موزیک یا نماهنگ جدید از او، هنرپیشه‌ای تیره پوست، نقش آفرینی کرده. این خواننده 22 ساله گفته حجم پیغام‌های نفرت پراکنانه و نژاد پرستانه که به صورت آنلاین دریافت کرده، او رو حیرت زده کرده و حتی در پیغام‌های تهدید به مرگ شده. برای همین خانم الیس قسمت نظرات رو در یوتیوب، سایت اینترنتی پخش ویدیو، بسته. سوفی الیس گفته باور نمی کنه در سال 2017 میلادی با چنین برخوردی به زعم او بسیار ناپسند روبرو شه، اون هم برای آهنگی که ترانهش درباره عشق. یک طیف از یک رنگ به نام پرینس ثبت شده. هنرمند پیشرو و خلاق موسیقی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که بهار سال گذشته به شکل غیرمنتظره در 55 سالگی از دنیا رفت. پنتون، سازمانی آمریکایی که ارائه کننده یک سیستم ثبت استاندارد فضای رنگ، سیستمی معروف که بسیاری در صنایع بزرگ چون چاپ، رنگسازی، الیاف و پارچه به شکل جهانی استفاده می‌کنند، نوعی خاص رو از رنگ بنفش به یاد این هنرمند برجسته به نامش ثبت کرده. پرنس که در عرصه موسیقی همواره دست به خرق عادت میزد، علاقه بسیار به این طیف از رنگ بنفش داشت. البته اثری جاودان هم از او عنوانی اینچنینی داره: Purple Rain، باران بنفش. برای پنجمین سال متوالی است که کلوین هریس به عنوان پردرآمدترین دیجی سال معرفی شده. نشریه اقتصادی و معتبر فوربس اعلام کرده این هنرمند جوان اسکاتلندی از تابستان سال گذشته تا به امسال در فاصله 12 ماهه درآمدی در حدود 48.5 میلیون دلار داشته. کلوین هریس که یک آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی است، جدیدترین آلبومش رو در اوایل تابستان سال جاری منتشر کرد که در اون تک آهنگی وجود داره به اسم فیلز، یا به کسی احساس پیدا کردن، که در اون هنرمندانی معروف چون فرال ویلیامز و کیتی پری در آواز مشارکت داشتند.
این هم از گزارش امروز بعدی و افشین. اما در سینماهای ایران پروانه، از روز چهارشنبه فیلم جدید مسعود کیمیایی با نام قاتل اهلی اکران شده با بازی
پرویز قرستی
و پرویز فروزینی
و پولاد کیمیایی
پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی و چند بازیگر دیگه. خیلی فیلم پرحاشیه‌ای بود این فیلم در جشنواره سال گذشته. الان هم داریم بخش‌هایی از این فیلم رو می‌بینین. حالا بعداً ما سکوت می‌کنیم تا دیالوگ‌هاش هم به گوش برسه و موسیقی فیلم که خیلی هم حاشیه‌ساز بودش. ماجرای راجب مفاسد اقتصادی و اینها هست داستان فیلم و تهیه کننده فیلم با مسعود کیمیایی خیلی درگیری داشتن سر بازی پولاد کیمیایی و به خصوص سر نقشی که پولاد کیمیایی بازی کرده. نقش یک خواننده راک رو بازی میکنه که یک سری مشکلاتی داره بر سر اجرا کردن اینها. الان هم دارین تصویرش رو میبینین. گویا در اکران عمومی فیلم توی جشنواره با صدای خود پولاد کیمیایی ضبط شده بوده و پخش شده. ترانه های فیلم توی اکران با صدای امیر عباس گلاب، خواننده پاپ جوان، که الان ما سکوت میکنیم تا صدای امیر عباس گلاب رو روی کلیپ این فیلم بشنویم. فقط بگو چقدر فروش کردیم؟
220 میلیون هم ظاهرا تو 2 روز فروش داشت.
2 روز بعد
عشق میکنم بکشم و بعد پشیمونم.
یه روزگاری عشق منا
واسه کشتن دادم عجیب کردن.
وقتی رفیق اصل برادر
من واسه که آجی کله نشه صد تا اینطور کله میکنم.
آغوش ها بوی تله دارم،
رن میدازنه تو پلشویی،
لبخند ها دندون نشون میدم،
همه چی شده پور
تو دست هر سایه ساتوره. از فیلم ما پایان و دزدیدم.
اگه اونی که میگم سر جاشه من میبرم.
عاشقت هستم ولی میرم.
یا برم
بهمه من میرم.
من عاشقت هستم خدا حافظ.
برای حاجی با پیسارو پیچیده.
من بلکن پیسارو نیستم.
رحمت نمیکنم.
چه بلایی میخوای سر خانواده من بیاری؟
چی میفروشی؟
پول میفروشم.
آخرش پول کسی تو جیب کسی باش.
با کنسرت میشه پول شد.
زهره بهمن عقیده داره شما کنسرت ها رو هم
بزن. اگه چند تا مجوز یه کنسرت میخواد.
دشمنی من شما تو خیابونا و سالونا هست.
بعد جوری ریختن سر سفره انقلاب.
بله، این هم بخشی بود از فیلم قاتل اهلی، آخرین ساخته مسعود کیمیایی که این روزها در سینماهای ایران روی پرده است. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. روز بسیار خوبی داشته باشید. مهدی طاهباز هستم، ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما هستم با خبرها.